Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve baliha ve beniha ve sellil mustavdaye fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Bismillahirrahmanirrahim. با باعث پزشکی ما روز دوشنبه مطابق با تاریخ 5/2/1390 مباحثه پزشکیمون از طب المعصومین صفحه 30 رسیدیم، اوائل صفحه 30. اما از مباحثه دیروز به ذهنم میاد یک کلمه اشتباه گفتم و اون و یجید الحزاءه خودش شد. آقا من این تو ذهنم حزام یعنی کمربند، کدام کمربند محکم ببن یادتونه، به ذهنم اینجوری میاد. اما مؤمنا این الف ممدوده است، همزه داره، میم نداره. الحزاءه، حزاءه یعنی کفش. این که میگیم یجید الحزاءه یعنی کفشتو خوب ببند. اون که اون روایت دیگه گفتم ولی یجود الحزاء، یعنی هر آینه کفش مناسب برای پای خودت انتخاب کن. درست شد آقا چی شد؟ پس اونی که تو پرانتز بود وسط صفحه 29 که بعد تو پرانتز بود و فرد بله و فی روایتن و یجید الحزاء که از بحار آدرس دادم جلد 63 صفحه 341 حدیث 1 علیکم السلام علیکم السلام. در بعضی روایات ولی یجود الحزاء، درست شد مؤمنا، که از مکارم الاخلاق و صفحه 212. پس اینجا حزاء است و الف ممدوده به معنای کفش. حالا وقتی میگیم یجید الحزاء یعنی کفش تو خوب ببند، خوب بپوش. وقتی میگیم ولی یجود الحزاء یعنی کفش مناسب برای پات انتخاب کن. چرا؟ از نظر علمی، تو بحث حرکت درمانی، تو بحث ارتوپدی، تو بحث تخصصی مفاصل، تو بحث پاتولوژیست از ایس بافت، تاندون، مینیکسای پا و مانند اینا. روایات داره میگه علیکم السلام، میگه کفش مناسب برای خودت انتخاب کن وسط صفحه 29. خب یجید الحزاء یا ولی یجود الحزاء، کفش مناسب برای پات چه فوایدی داره؟ راه رفتنت صحیحه، حرکاتت صحیحه. زیرا اگر کفش تنگ باشد یا زیادی گشاد باشد یا نوک کفش پنجه ها رو فشار بده یا ته کفش خشک باشد یا خیلی نرم باشد مثل ابر اسفنج یا اینکه پاشنه بلند باشد، در همه این موارد ضرر داره. درد مفاصل، التهاب مفاصل، ازدیاد قوس کمر، مثال فهمودیم؟ و وقتی که تنگ هست حتی برای قلبت اذیت میشه. و اگر نوک کفش تنگ باشه این ناخونات حالتهای کناره میره و توی گوشت و پوستت میره، عفونتهای زیر پوستی کنار ناخونا زیاد میشه. مثال فهمودیم مؤمنان؟ اگر مثلا کفش تخت باشه، خب کف و پات زود درد میگیره. اگر ته کفشت خشک باشه مفصلات همه درد میگیره. اگر ته کفشت خیلی مثل ابر نرم باشه بازم هر دو آسیب هست، هم مفصلات درد میگیره مؤمنا و هم شما عرض کنم که کف پات درد میگیره، کف پا تخت فنری. اگر پاشنه پا پاشنه بلند باشه، دیدی بعضی این قرمری ها میپوشن تق تقی سدن میخیا، کفش میخیا. حالا اینجا چی میشه مؤمنا؟ تراز تاندونی و تراز مینکسپا و تراز مفصلی، همه اینا به هم میخوره. قوس کمر زیاد میشه، دردای کمر میره بالا، زمینه دیسک و دیسک پیشرفته فراهم میشه. پس این که معصوم فرموده و یو جید الحزائه، بعد تو حاشیه گفتم تو صفحه 29 ولی یو جوید الحزائه، یادتون میاد صفحه 29 وسطای صفحه تو پرانتز و یو جید الحزائه، اینجا مؤمنا معصوم فرموده کفش مناسب برای پات انتخاب کن. حالا به اصطلاح امروزی بخوام حرف بزنم، کفش طبی که 2 سانتی متر پاشنه پا دارد و تخت فنری کف پا را بپوشاند، نه خیلی خشک کفش نه خیلی نرم، و اندازه پات باشه، تنگ نباشه گشادم نباشه. حالا معصوم کی فرموده؟ پزشکی جدید کی میگه؟ این کلمه رو چون اون روز به ذهنم میاد حزام گفتم، علیکم السلام، با میم گفتم، نه این با الف ممدوده است، مربوط به کفشه. حالا مؤمنا مال صفحه 28، یادتونه درس دیروز مباحثه اولی که شروع کردم بحث موعظه امیر المؤمنین علی علیه السلام برای امام حسن مجتبی بود از قول اسبق ابن نباته، درسته؟ حالا اونجا پایین صفحه تذکرتون، یه حاشیه هم بزنید از موعظه لقمان حکیم به فرزندش، اینم یادگاری بگم، اینو نگفتم بهت، حاشیه بزنید خارج از کتاب. تذکرتون قال لابنه، یعنی قال لقمان حکیم به فرزندش، یا بنیه، ای فرزندم، پسرکم، اذا ملأت المعده تو، هنگامی که معدت لبریز از غذا شود، اشباع لبریز، اینه میگن ملأ، اذا ملأت المعده تو، معده اشباع و لبریز بشه از غذا خوردن و آشامیدن، نامت الفکرتو، فکر خوب متمرکزت میخوابه، چی بیدار میشه؟ خیال بافی. علیکم السلام، خوش آمد. این یک موعظه. دومی موعظش به پسرش چیه؟ میگه اگر معده پر بشه، او حرست الحکمتو. ببین مؤمنا، تو روایات شیعه داریم اگر آدم 40 شبانه روز اخلاصش رو حفظ کنه، همه کاراش فقط برای خدا باشه، ینابی الحکمه من قلبه الى لسانه، حکمت ها از قلبش به زبونش جاری میشه. حکمت یعنی واقع بینی ها، واقع بینی نسبت به هر چیز. حالا اگر من پرخوری کردم، امتلاء معده شده، یک نگهبان، یک پاسبخش وای میسه نمیگذاره حکمت ها از قلبت به زبونت جاری بشه، شروع میکنی جفنگیات گفتم، عمر خودت ضایع میکنی، هم عمر دیگران ضایع میکنی، چون مغز هر کسی که داره حرفت گوش میده، اینا امانت ها، امانت در خیانت حرامه. دیدی اگر کسی پرخوری کنه، اینجا یه حارسی جلو حکمت میگیره، اخلاص در جای خودش درست، به شرطی که مانع نباشه، مانع پرخوریه. یادگاری گفتم، این تو ذهنتون باشه، به فرمایشات علما هم حاشیه بزنید، از جمله حضرت آیت الله علامه طباطبایی بزرگوار صاحب المیزان، ایشون وقتی این روایت خون که هر کسی که 40 شبانه روز اخلاص داشته باشه، حکمت از قلبش بر زبونش جاریه، بعد این آیت الله امینی زمان شاه شاگرد آقا بود، آقا کجا اینا؟ گفت خلاصش تو 40 شبانه روز رعایت کن، اگر اینجور نشو بیا با همین کفش تو سر ما بزن. اینا خود آیت الله امینی شنیدم که استاد معظم اینه گفت. حالا این بچه کوچولو میخوام یه حاشیه بزنم، فرمایشات این دو معظم الله خوبه، حالا بچه گویه، زیایی گویه، به شرطی که مانع سر راه حکمت نگذاریم. مانعش چی عمو جان؟ پرخوریه. او حرست الحکمتو، اگر من ملأت المعده بشه، نامت الفکره، فکر خوبم میخوابه، خیال بافی شروع میشه. یه حارسی هم نمیگذاره حکمت از قلبم به زبونم جاری شه. سومی چی عمو؟ و قعدت الاعضاء عن العبادت، اعضا و جوارحتم از عبادت شرعی میمونه، یعنی زمینگیر میشه. نمازای نافله یومیه پیشکش، همین صلات یومیه حاضرم چی؟ حال ندارم، کسلم، دماغم پکرم، خاطر پرخوری و امتلاء معده، حال نماز خوندن نداره. هر کسی که دوست داره حلاوت نماز و عبادت شرعی بچشه، یکیش چیه؟ پرخوری نکن. یکیش دیگه چیه؟ حضور قلب. یکی دیگه چیه؟ لقمه حلال. یکی دیگه چیه؟ حدیث نفس نباشه. حالا مباحث خودم، امتلاء معده نباشه. اینم شد چارت. و قال حکیمون، این دیگه خیلی محشره، خیلی قشنگ. حکیم کی عمو جون؟ مباحث خودم، لقمان حکیم به فرزندش. و قال حکیمون ان الحکمت، اینو خواهش کنم بنویسیم، خیلی قشنگ. ان الحکمت کل عروس، حکمت سرشار و جنبشی که از قلب برمیخیزه و به زبان جاری میشه وقتی که مانع نیست، کل عروس، عروس که میره شب زفاف. حالا عروس کجا میره؟ خواهد بره پیش داماد اختصاصی، تو خونه شلوغ پلوغ میره، یا همه رو دک میکنن، التماس دعا، هرچی شیرینی میوه خوردیم بس دیگه، اتاق خلوت میکنن، پشه هم به اصطلاح عامیانه پشه هم پر نزن. عروس میره تو بیت خالی، تو اتاق خالی. حرفا میگرفتی عمو جان؟ حکمتم میره تو قلبی که تهی شده از غیر خدا، به شرطی که معدش تهی باشه از حرام و پرخوری. خوب این عبارت معلوم شد عمو جان؟ و قال حکیمون ان الحکمت کل عروس تورید البیت الخالیه. حالا این روایت بی قشنگی از کجا گفتی؟ از معان، از جامع الاخبار، جامع الاخبار صفحه 183. حالا مؤمنا بقیه شمر خوندیم، این دو کلمه توضیح دادم. بیا مباحثه امروزمون صفحه 30، یک سوم بالای صفحه. عن الصادق علیه الصلاة والسلام لیس بدن لبن آدمه. ببین مؤمنا، بنابر نسخه وصل و شیعه همین جور که گفت درسته، اما بالای همین تیکهی که خوندم یه خط بکش، این عبارت بنویس: لیس لابن آدمه بدن. اینجوری که الان گفتم، این بنا بر نسخه کافی و بحار و محاسن بلقیه. خواستم بگم اینی که تو کتاب بنا بر نسخه وسایلشی است، اونی که بالا حاشیه زدیم بنا بر سه نسخه است. سنداش بعد میگم، حالا یکم بخونیم. امام صادق علیه السلام فرمودن: لیس بدن لبن آدم من اکلتن یقیم بها صلبه، نیست ناگزیر برای فرزند آدم از خوراکی که برپا کند به سبب تناول اون اکله و خوراکی کمر خودش رو. ابن آدم، صلب ابن آدم، یعنی چه استوتون بدنش استوار بشه بتونه کارهای شخصی و اجتماعیش انجام بده. فاذا اکل احدکم طعاما، پس اگر یکی از شماها غذایی تناول کرد، فیجعل، کتاب من و شما یجعل داره، حاشیه بزن کنار صفحه، بنویس فلیجعل لام تأکید داره، هر آینه باید قرار بدهد. این بنا بر نسخه وسایل به نویسنده محترم عرض میکنیم دکتر لبیب بیضون، وقتی اول روایت طبق نسخه وسایله، اینجا هم باید طبق نسخه وسایل بیاریم، درست شد آقا؟ فلیجعل ثلث بطنه لطعامه، یک سوم شکمش کنایه از یک سوم معده است، یک سوم از شکمش برای غذا بذاره، و ثلث بطنه لشرابه، و یک سوم شکمش و معده شو برای نوشیدنی حلال بگذاره. همیشه بگین نوشیدنی حلال، که سید نوشیدنی ها چی بود؟ آب بود. بعدش چی بود؟ ماء الفاطر، آب جوش ولرم. بعدش چی بود؟ شیر گاو تازه. این نوشیدنی حلاله بگین تا مردم ایران سوء برداشت نکنن. نیست ایرانی هم تا میگی شراب خیال میکنه مسکراته، میگه آجا جمالت عشق است، قربون این شیخ برن، دیگه گیلاس هم بسه ما حلال کرد. و سلسه بطنهی لشرابه، یک سوم شکم معده شو بذاره برای نوشیدنی حلال، و سلسه بطنهی لنفسه، یک سوم دیگه معدش هم خالی بگذاره برای نفس. ولا اینجاش هم خیلی جالب، ولا تسمنو تسمن الخنازیره لذبحه. الله اکبر، چقدر قشنگ گفت. ببین نمیگه الکی چاق و چله بشی مثل گوسفند که قربونیت کنن، چون گوسفند همه چیش فوائده، نه میگه خودتو چاق و چله نکن از حرام، همچون خوک نجاست خار که بعد خوک خورای عالم ذبحت کنن و از تمام امکاناتت سوء استفاده کنن. لفظمو خیلی دقت کن. الان تو بلوک غرب شیطان رو به شکل خوک میکشن، بدترین فوش بین اونا به کسی بگی خوک، این بدترین فوششونه، درست شد آقا؟ حتی تو انجیلاشون دارن که حضرت عیسی علیه السلام همه خوکای عالم رو تو رودخانه اینیم دارم چی غرق کرده. حرفا اینا همه دقت کردیم مؤمنا؟ حالا اینجا معصوم میفرماید ولا تسمنو، به قرینه خنزیر که میاره، چون خوک خشکی نجس العین دیگه، با هیچی پاک نمیشه، درست شد آقا؟ گوشت و پودر و پیش بی غیرتی در مردان و پسران و بی عفتی در زنان و دختران میاره، نجاست خار است، کثیف‌ترین حیوان رو زمین هم خودش نجاست خارش میخوره، تو نجاست ها غرق میزنن. لذا اگر کسی میخوان شکنجه کنن میندازن تو خوک دونی، حتی تو بلوکل غربا. پس فهمیدی مؤمنات چی میگن؟ خب حالا میگه الکی چاق و چله نشی از لقمه های حرام، چون لقمه حرام نمیگذاره دعای مثبت استجابت پیدا کنه، دعات مستجاب نیست اگر لقمه حرام بخوری تا 40 شبانه روز، مخصوصا از مسکرات که روایات ده. دوم این که وقتی آدم چاق چله شد از حرام، به بیگانگان بار میده، شکار اجانب میشه. ولا تسمنو تسمن الخنازیر للذبح، به دشمنا اعتماد کرد سید دشمنا میشه، دشمن که به هیچ موجود زنده رحم ندارن، بخوان به تو رحم کن، تازه مثل یه مهره چاق و چله صنعتی برای اونا شدی، مثل پیشرفت ابزار کاریشون هرگز ولد نمیکنن، گاهی ممکنه باد و بروتت کنن، الکی ازت تعریف کنن یا دلار بریزن تو جیبه، خوب که بهشون سواری دادی دیگه مهره سوخته شدی، بعد یه اردنگی بهت بزنن یا خودشون نیستت کنن، دوباره دلارایی که بهت دادی ازت بگن. نمونه بارزش مثل شاه خائن، مثل صدام یزید، مثل انور سادات، مثل نمیدونم این خبیث نامبارک، مثل سرنگ قذافی، مثل خبیثای دیگه، همه همجوره. میخوام روایت خوب تصاحب شد عمو جان. حالا این روایت چند تا سند داره؟ 4 تا سند داره. در کتاب شما یکیش نوشته طبع اسلامیه وسائل شیعه،
طبع اسلامیه، جلد 16 صفحه 406. چاپ آل البیت چیه عمو جان؟ چاپ آل البیتش میشه جلد 24 صفحه 240 حدیث 3435. بعد تو کتاب داره عن المحاسن للبرقی، حالا آدرسش بنویس، جلد 2 صفحه 440 حدیث 298. دو تا سند دیگه هم اضافه کن، کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 269 حدیث 9. بحار طبع بیروتی جدید جلد 63 صفحه 335 حدیث 19. روایت بعدی عن صادق علیه الصلاه و السلام، کتاب ما از امام صادق آورده، انشاءالله حاشیه میزنیم، از امام رضا هم روایت اومده ولی یک کم اولش فرق میکنه. صفحه این بخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن لو اقتصد الناس فی المطعم لاستقامت ابدانهم، اگر میان روی کنن مردم در تناول نمودن غذاهاشون، پرخوری نکنن، بدخوری نکنن، لاستقامت ابدانهم، چهار ستون بدنشون استقامت لازم داره، یعنی از سلامتی کامل برخورداره. این فرمایش امام صادق علیه السلام. حاشیه کتابتون بحار جلد 62 صفحه 266 زده. تو بحارهای بیروتی جدید جلد 66 صفحه 334 از امام رضا علیه السلام آورده و در بحار جلد 59 صفحه 266 حدیث 36. خب این مال امام صادق علیه السلامه، درست شد آقا؟ خب حالا یه حاشیه کنار همین بزنیم. امام رضا علیه السلام فرمودن، چون یکم اولش با این روایت فرق کنه، این همه ها اینم بنویسیم. امام رضا علیه السلام فرمودن لو ان الناس قصدوا فی المطعم لاستقامت ابدانهم، اگر تحقیقا مردم میان روی می کردن در مصرف به جا به موقع و به اندازه خوراکی ها، همانینه چهار ستون بدنشون سالم بود و سلامتیشون مستمر بود. این یک کتابی مؤمنان که مواعظ خدا دونه دونه 14 معصومه داره، به زبون عربی، به زبون فارسی، به زبون انگلیسی. یه آقای زحمت کشیده، اسم کتابش هم گذاشته 14 گوهر درخشان، عربی، فارسی، انگلیسی، به اهتمام حسین حائری کرمانی، صفحه 109. این کتاب تو خونه دارم. حالا بیم روایت بعدی. قال الكاظم علیه الصلاة و السلام ينصح بالتقليل من تناول الدواء. این حرف صاحب کتابه، ربطی به امام کاظم نداره. دکتر لبی بیزون میگه امام کاظم علیه السلام نصیحت نموده به کم خوردن دارو. تو دارو اگرم مریض شدی، پرخوری در دارو خوردن نکن. یا آقایی بود حاج آقا نه با این قاشق میخورد نه با این سر شیشه دارو، شربت های صورتی از سینه درد احتقام قرد 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 تو نصف بشه خدا همون چیکار. حالا معصوم نصیحت لیسه، از اینجا روایت لیسه من دوائن الا و هو یهی جدائن. آخرین پیشرفت های علمی در داروشناسی، شیمی درمانی، گیاه درمانی، داروهای هوشمند، مولکولی، دراکتیویلی ها، نمیگه بی ضرره، میگه ضررش کمتره. یا داروهای نوترکیبی مثلا هومیوپاتی 80% گیاهیه 20% از کانی هاست، معادنه. میگم آخرین پیشرفت های علمی در داروشناسی همینه میگه، که امام کاظم علیه السلام اون وقت فرموده، 1200 سال قبل فرموده. نیست از دارو مگر اینکه اون دارو تهییج میکنه یک دردی رو تو بدن، یعنی اگر یک جا رو خوب کنه یه جای دیگر هم آسیب میزنه. و لیس فی البدنه، چاپخونه اشتباه کرده، باید بنویسین و لیس شیئون، شیئون جا انداخته. انشاءالله سنداشه که بگم، بنابر هر سه نقطه، بنابر هر سه نسخه اینجا شیئون داره. و لیس شیئون فی البدنه انفع من امساک الیده، هیچ چیزی در بدن آدمی نافعتر از این نیست که دستشو از پرخوری بکشه، از زیاده روی به طرف قضا کوتاه کن، یعنی پرخوری نکن، کنایه از این. پرانتز باز، ای تقدیر فی الطعام، یعنی یک اندازه و مقدار مشخصی قضا خوردنش داشته باشه. دیروز تذکر دارم اصول تغذیه صحیح رعایت کن، تنوع قضا عیب نداره، اما جنسیت تو، مقدار لازم غذا، حلال بودن غذا، پاکیزه بودن غذا و مقدار نیاز بدن تو در نظر بگیری. یعنی میگیم التقدیر فی الطعام الا عما یحتاج الی، نافع ترین چیز برای بدن آدمی اینه که دستش از غذا کوتاه کنه مگر اون جایی که نیاز واقعی به این غذا داره، اون وقت بخوره. یعنی پیرو هوا هوس نباشه، پرخوری نکنه، در ضمنم الکی ناخونک نزنه. یعنی چی آقا؟ مثلا من اینجا غذا خوردم، غذامم تموم شد، سیرم. حالا این آقا میبینم مثلا گردش علمی رفتیم، اینا واسه یه غذای حضرت خانم سج دوست کرد، میگم با اجازه شما دلم آب نشه، یه ناخونک نه، یه لقمه از اینا. باز اون یکی دیگه فرض کن مثلا یه کوکوی داشت، باز یه ناخونک نه. ها اینجا الان فرض کن 30 نفر نشستم، 30 تا دیگه لقمه اضافه شد. آدم مریض میشه دیگه. اما نمیگه با اجازه یه ناخونک میزن، با اجازه نداره. چون کارت، نفس کارت بی اجازه است، چون اجازه ولایت نداره. در ضمنم قضای دیگه من دستکاری میکنیم، بعدش میاد اما بعضی مثلا اینجوری دستش میکنه، دستش هم نشد، اینجوری میکنه من لیست هم میذاره با تو دست مونده. خودت چی مسخره بازی بابا؟ اصل این که با انگوش بخوری قضا رو با همه انگشتات، دستت شسته باشه، ناخونات کوتاه باشه، بیماری مسلی نداشته باشی، اون یک جایزه. بعد اینکه انگشتات بلیسی اون مستحبه، تصاف فهمیدین ها؟ حالا هورمونای خاصی هست، تصاف فهمیدین ها؟ اون سر جای خودش درسته، اما اینکه آدم پلشت بازی در بیاره این بده. گرفتی مامانا چی میگم؟ تفلک همه حالشون به هم میخوره، مازن قضاشون رو بخورن. اینا تا اینجا آفرین، درسته درسته. آه بله، به شرط این که، بله به شرط این که ناخونا کوتاه، زیر ناخونا تمیز، بیماری مصری نداره، نه پوستی، نه قارچی، نه باکتریایی، نه ویروسی، نه عفونی. اونا دیگه باید حالا اسماشون رو وقتی تو میکروبیولوژی میگیم، میکروبیولوژی جاوتس، انشاءالله اونجا باید توضیح. این روایت سه سند داره. کتاب روزه کافیه شیخ کلینی جلد 8، صفحه 273 جلدش کتاب ننوشته، جلد 8 صفحه 273 حدیث 409، این یک سند. سند دیگه وسائل الشیعه طبع اسلامیه، طبع آل البیت جلد 25 صفحه 24 حدیث، اجازه بدین حاجا یه بار دیگه اینجا اشتباه شد، وسائل طبع آل البیت جلد 2 صفحه 408 حدیث 2490 بحار طبع بیروتی جدید جلد 59 صفحه 68 حدیث 18. روایت بعدی عن الرضا علیه الصلاة و السلام لیس شیء ابغض علی الله عز و جل. بالای علا بنویس الا، الا الله. توضیح میدم حاجا، من بطن ملعانتن، ملعانتن بالاش خط بکش بنویس ملعانه، ملعانه. حالا این دو جا رو چرا تغییر دادیم؟ اولا توضیحش بگم، تو کارهای حلال بعضی چیزا خدا رو به قیز میندازه، به غضب میندازه، با اینکه نفس کار حرام نیست، ولی از من و شما بعیده. یعنی چی آجا؟ مثلا ازدواج قانونی و شرعی کرده، ازدواج قانونی و شرعی صمیمیت و مودت میاره، حالا تقی به تقی خورد و الکی باد و برود کرد و اخماش سگر کرد و یلا بریم طلاق بدیم، از تو دیگه اکبریتر پیدا نمیشه، تو به مفت نمیازی، از اول تو رو به ما چسبوندم، من خاطر خواد نبودم، شما چخان پخان کردم، حالا هیچ زمینه یه طلاق شرعی نیست، همجوری الکی حالا میخواه بره طلاق بده، میتونه یا نه؟ میتونه طلاق بده نظر فقهی، اما ان ابغض الاشیاء عند الله الطلاق. تو عمل کرده و رفتارهای حلال اونی که از همه خدا رو به قیز و غضب در میاره چی؟ همون الکیان طلاق بده زنشو. تو بحث خورد و خوراکهای حلال اونی که از همه خدا رو به قیز و غضب در میاره چی؟ همون جون پرخوریه و معده رو اشباع کردن که غذا از معده لبریز بشه، از پرخوری حاجی استفراغ کن. شوخی نمیخوام، یکی میگه مثلا میره اینجا غذا میخوره، اینجا هم میره غذا میخوره، اینجا هم میره غذا میخوره، میدونه دیگه جا نداره، میگه آجان نظری مفته، باز میره اینجا غذا میخوره و میره گوشه پیاده رو برمیگرده. من نمیخوام اسم ببرم آجا، اینا چند تا حرام انجام ده، همون غذا رو اسراف کرد، هم اسراف به نفسش کرد. الذین یصرفون، تو آیه قرآن داریم، علی انفسهم، به خودش هم ظلم کرد، اینجا خدا رو به قیز در میاره. درست شد مؤمنا؟ حالا بحث ما تو خوراکه، لیس شیء ابغض علی الله یا الی الله عز و جل من بطن ملعانه. ملعانه یعنی پر لبریز، سیر هست، شبع، شبعان، سیر هست، بعد لبریز هم هست، سرریز میکن، اینو میگه ملعانه. حالا آدرساش ببینه عمو جان، تو کتاب داره صحیفت الرضا علیه السلام صفحه 54 حدیث 65، حدیثش ننوشته، حدیث 65. بعد بنویسیم مؤمنا بنابر نسخه صحیفت الرضا علیه السلام کلمه علا دارد، ولی بنابر نسخه وسائل الا دارد. مطلب بعدی، وسائل و شیعه طبع آل البیت، سند دومش جلد 25 صفحه 24 حدیث 31049 حالا زیرش بنویسین. ولی بنا بر هر دو نسخه، چه نسخه صحیفت الرضا چه نسخه وسائل، ملعانه داره، ملعانه. پس تو کتاب که نوشته ملعانتن، غلطه، عجیبش نوشته، چون یکم معانی فرق میکنه. اینقدر ما متن رو خشخاش میزنیم، میخوایم دیگه توتیواری روایات نخونیم، بحث فقهی اصولی باشه. روایت بعدی مؤمنا قال الرضا علیه الصلاة والسلام للمأمونه فی رسالت المذهبه، رساله ذهبیه که با آبطلا نوشته بودن فرمایشات امام رضا علیه السلام رو طبق دستور مأمون خلیفه عباسی لعنت الله علیه. امام رضا علیه السلام چی فرمودن؟ و من اخذ من الطعام زیادتن لم ينفعه و ضره، هر کسی که از خوراکی اضافه بر نیاز واقعیش مصرف کنه هرگز نفعی بهش نمیرسونه و هرچی میرسونه ضرره. خب حالا اینجا یه کتابت لم ينفعه و ضره، بالاش یه خط بکش، علامت بزن، کنار صفحه بنویس لم یغزه با غین و دالزال، لم یغزه، یعنی نظر تخصصی تغذیه درمانی و تخصصی تغذیه شناسی، متخصص تغذیه، میگه پرخوری و اضافه بر سازمان مصرف کردن لم یغزه، با لم جهد، هرگز این غذا نیست که میخوره، این نکبته که تناول میکنه، نقمته، سخته، گرفتیم؟ لم یغزه، هرگز غذا رسانی نمیکنه به بدنش، این سم رسانی میکنه، چون انباشت پروتئین اضافی، درست شد آقا؟ پروتئین حیوانی. خب اینجا باز کنارش اوره حیوانی زیادتره، بحث کمکاری کلیه، بحث ازدیاد اسید اوریک خون، بحث ازدیاد بیماری نقرس در مفاصل و چیزایی دیگه، اضافه بر سازمان که مصرف میکنه، بحث چاقی مفرط پیش میاد، چاقی مفرط یه بیماریه، تسلب شرائین پیش میاد، عصر و نفس، سختی تنفس پیش میاد. حالا اگر این پرخوریش توأم با چربخوری هم باشه، یعنی پرخوری غذای چرب و چلیس باشه، خب اینجا بیماری آپنیک یا توقف تنفسی هم پیش میاد، در دم یا بازدم، در خواب یا بیداری. دیدی آقا راست میگه لم یغزه، اینجا غذا نخورده، به اصطلاح عامیانه کوفت و زهرمار خورده، اما غذا نخورده، درست شد مؤمنا؟ لم یغزه، این ماجیکشه نیورد، من مینوشتم که اشتباه ننویس. و من اخذه، اینجا کتاب ضمیر جا اندخته، و من اخذه، با ضمیر ننوشته، و من اخذه به قدر لا زیادت علیه ولا نقص فی قضائه، و کسی که اخذ کنه از طعام، اخذ کنه طعام را به مقدار لازم مورد نیاز بدنش که نه زیاده بر نیاز و نه کمتر از نیاز، یعنی نه سوء تغذیه داره نه پرخوری و بدخوری، نفعه، حالا این غذایی که طبق نیازش مصرف کرد از غذاها و ریزم و غذیها، سنش و حرکت و جنب جوشش و اینا رو همه در نظر گرفت و تقدیر داشت، یعنی مقدار معین لازمه طبق نیاز واقعی بدن داشت، حالا این غذایی که تناول کرده نوش جان گوارای وجودش، حالا به بدنش نفع میرسونه، به ذهنش هم نفع میرسونه، نفعه. و كذلك الماء، و همچنین در نوشیدن آب آشامیدنی سالم. روز میگذره یه لیوان آبم نمیخوره، یکی از اون خرابه. روز میگذره نمیم 16-18-20 لیوان 4-5 تا پارچ آب، اونم سبب انهدام خودش، هر دوش بده. فسبیله، تو کتابتون اینجوری داره اما علامت بزن کنار صفحه بنویس فسبیلوکه، راه سعی شما که میخوای نوشیدنی مانند آب بخوری و یا غذا بخوری، ان تأخذ من الطعام، اخذ کنی، اخذ نمودن شما از خوراکی یا آشامیدنی، کفایت که فی ابانهی ای ایامهی. مثلا میخوای میوه بخوری، مثلا بارزش میوه است، این میوه رو در فصل خودش بخور. مثلا تو روایات داریم اگر کسی خیار، فصلش کیه؟ ماهای آخر بهار و تابستون دیگه. حالا اگر کسی همین خیار درختی یا بوته یا زمستون بخوره، اینجا تو روایاتش یه داریم میگه رودش گشاد میشه. وقتی روده گشاد شد، تنبلی روده بزرگ بیشتر میشه، موندگاری فضولات بالاتر میره. ببخشید لفظان بد میشه، ببخشید. حجم مدفوع، قطر مدفوع بیشتر میشه، فشار اضافی میاره به روده، به ماهیچه حلقوی مقعد، تمام این قسمت اذیت میشه. دیدید؟ به دست خودش به خودش آزار میرسونه، اما جاهل در مصرف صحیح. یه مثال زنم، پس میوه رو در فصل خودش مصرف کنید، نه در غیر فصلش. خب حالا اینجا فسبیلوکه ان تأخذ من الطعام، مثلا میوه، کفایت کفی ابانهی یعنی ایامهی، در اون فصل و روزایی که وقت این غذا خوردنه یا وقت این میوه خوردنه، همون وقت بخور. به قول امروزی ها تا گیری پاچ نکنی، به هم نریزی، سوء هاضمه نگیری، ترشی یا پوده نکنی، میشه همون بلکه نیشه. یه مثال عامیانه دیگه بزنم، مثلا چله زمستون منهای 20 درجه زیر صفر، کالری و انرژی زیاد میخوای. خب حالا برداری اون وقت ناشتایی نون پنیر بخوای، هنوز ساعت 8-9 نشده، دل ماشک ضعف میگیره رو به قبله میشه، اون وقت باید یه بشقاب حلیم گندم گوش بخوری همون، یا مثلا خام سرشیر بخوری، چون سنت 1500 کالری میخواییم، تو هوای سرد باز انرژی بیشتر میخواییم، تا یخ زدگی نوک انگشتای دست و پا جلوگیری بشه. دیدی؟ دل مالشکت هم نگیری، دل مالش هم نه. حالا اگر معادله برعکس شد، حالا مده چله تابستون جیز گرما، ناشتایی هم بیر میخوره، یا همون چی میخوری؟ مثلا فرض کن ساعت 9 صبح بمیده کله پاچه میخوره، یا دیزی میخوره، شحله دنبه اینو، یا خام سرشی میخوره، هنوز ساعت 2 بعد از ظهر نشده اسهال استفراغ میگیره، چون به اندازه کافی هوا گرمه، تو باز غذای چرب و چلیز میخوری اسهال استفراغ میشه. بفهم دیدی غذاش اشکال نداشه، این زمان رو نشناخ. خب معلومشون مؤمنا نه. فسبیلو که ان تأخذ من الطعام کفایت که فی ابانهی ای ایامهی، ورفع یدی که منه، دستت از طعام بردار، از یعنی از غذا خوردن اضافی دست بردار، و بکه الیه بعض القرمه، و به تو باد که به سوی غذا بعضی از اشتهاها و میلها و شوقهای کاذب از غذا خوردن رو دست بردار. به قول امروزی ها ریزخاری بی جا نکن. ببین حاج آقا، یه بار کسی ریزخاری بی جا داره، مثلا کاهش شدید وزن دارد، یا زن حامله هست و کاهش وزن خود و کاهش وزن جنین دارد، یا زن شیرده هست به اولاد
کاهش شیر دارد و یگان غذای این شیرخوار هم شیر مادره، هر دو کم شده. یک بار دیگه است نه، کمخونی شدید داره. یه بار دیگه ویار شدید داره، حامله است، دو تا شیش ماهگی، مخصوصا دو تا چهار ماهگی و ویار شدید داره. در این موارد مؤمنا ریزخاری یجوز و در بعضی مواقع مستحب، اما کسی که سالمه از مرد و زن سوء تغذیه هم نداره، مثل آدم هم صبونه نهار شامش خورده، حالا بیای هی ناخونک بزنه هی ریزخاری کنه، برای این درد و بیماریه، مرض و سقمه، این نباید این کار کنه. باید میل کاذب و شوق کاذب و اشتیاق کاذبش به غذا یا آشامیدنی رو قطع کنه، محل نده. ببین مثلا فرض کن این مؤمن، فرض کن صبحونه نخورد، دیرش هم شده بوده، حالا یه مش آجیل گوشه تو جیبش، حالا ساعت 7 صبح یه مش آجیل میخوره، خب نوش جانش، ناشتایی نخورده، اما تو که ناشتایی خوردی، حالا این تو عرفت میگه چرا برداری بخوری؟ باز این آقا فرض کن مثلا روزه شهری گرفته، حالا مغرب داره افطاری میخوره، شما که نهار خوردی تا اذا بلغت الحلقوم بعدم مثلا عصرونه دسر خوردی، بعدم یه آب جوش و چای کمرنگ هم مثلا خوردی، عصرونه همجور بگذره، یه آب میوه هم پشت بندش خوردی، حالا یه تبلک بذار افطاری به جونش بشینه، باز همه جهش نگاه کن، تبلک هم زهرش میشه. یا حاج آقا بفرما، حالا بعد این شوقش چیه؟ همون شوق میلش کاذبه، منظور با مثالا زنم تصور شد، اما کوچیک بزرگ نداره، به کسی بر نخوره، مثلا این نوه نتیجمه داره پفک نوشمک اینا میخور، حالا همجای نگاهش کن، خب این نوه نتیجم زهرش میاد، میگه بیا آقا بزرگم بخور، بخور بابش، حالا اصلا آقا بزرگ سمه، خب چرا الکی نگاه کنی؟ کمی بچه ناراحت بشه که داره میخوره، هم خودت سم بخوری، یکی دوتا نیست مؤمنا، مثال زیاده. مثلا بیا حضرت خانم ضعیفه، درسته مؤمنا حامله است یا بچه شیرده است یا کمخونی شدید داره و خیلی چیزای دیگه، ضعف بانیه، سوء تغذیه، هرچی. حالا شما شوهر عاقل، پدر عاقل، فرض کن یه سیخ کباب درست کردی، کباب لقمه بختیاری اینا، حالا که درست کردی بفهما بده حاج خانومه، اما دیگه نگاهش نکن، دیگه اونجا نشین، اگلش نمیره پایین، چون این مادر جانت یا حضرت خانومت اولادش دوست داره، شوهرش دوست داره، نمیخواد تنها خوری کنه، نمیخواد تک خوری کنه، به بهانه‌های مختلف نمیخوره. خب حالا وقتی جلویش گذاشتی مؤمنا با احترام، نگاش دیگه نکن، شروع کن کارهای دیگه انجام دادن، یا گاهی جات عوض کن، مثلا از این اتاق برو تو اتاق تا به جونش بشینه. من رفتم بعضی جا مثلا با چه زحمت گوش تهیه کردن حاج آقا، یکی دو تا سیخ درست کردن حاج آقا، بعد همشون هم نشستن، این مادر اگه زر بخوره راحت تره تا این گوشت بخوره، نمیخوره حاج آقا. دیدم آجا مثلا دو تیکش میده به پسر، دو تیکش میده به دختر، دو تیکش میده به شوهر، دیگه چقدر مو این که میخواد کم خونش خوب بشه، دیدید مؤمنا چی شد؟ بعد این محیط ترک کنه، هر کسی به فیلمی، یکی بگه داره بازی فوتبال میذاره، یکی بگه مشق هم دیده شده، یکی بگه پاکتنیس کنه، یکی بگه مهم تحقیق کنه، خواهم بگم دیگه جلوی این مریض نباشن تا این مریض بخوره. اینجا میشه برای ما چی؟ همون برای ما میشه شهوت کاذب، گرچه مادر تعارف کرد، گرچه خانومم تعارف کرد، برای من میشه شهوت کاذب، چون وجدانن میل به این غذا ندارم، برای اینکه دل زنم نشکنه، دل مادرم نشکنه میخورم، در واقع حق خوری هم کردم، او بن از جون بگیره، تو که جون داشتی. اینا خیلی ظریف مؤمنا، مواظب پرونده اعمالتون باشی. ورفع یدیک منه و بک الیه بعض القرمه، یعنی قرمه یعنی چی؟ ای شهوت طعامه، اما این شهوت کاذبه، نیاز واقعی و حقیقی نیست. و عندک الیه میلون، با اینکه نزد تو به سوی این طعام میل هست، اما میل و شوقت کاذبه، جات عوض کن، یاروت از اون قضا برگردون، چون نفس قضا که جلوت باشه پرخوری میکن، به مقدار نیازت بخور. بذار یکم مثال بستتون بزن، مثلا بعض آجقا من این ورین ور وقتی جایی میرم، اگه مثلا ریزخواری شده باشه
چند جا رفتم صدا رحم، میوه آوردن، آجیل آوردن، تخمه آوردن، شیرینی آوردن، دیگه اون شب مؤمنا شام نمیخوان، یا یه لیوان آب میخوان با نمک، یا یه لیوان دوغ اینا میخوان، چون غذا خوردی دیگه همون. اما اگر نه دوباره هم غذا بخوری، پوده میکنی، تخمه میکنی، ترشی ها میکنی، ریفلکس میکنی، اون شب هم راحت خوابت نمیبره. خواستم این روایت بگم چقدر مهمه تو بحث گوارش. حالا اگر مؤمنا پاسخ مثبت به اشتهای کاذبت ندادی، طبق نیاز واقعی خوراکی خوردی، نوش جانت، گوارای وجودت، فانه اصلح لمعدتک و بدنک، این گونه که با خودت خوب تا کردی و ظلم به نفس نکردی، صالحتر و سزاوارتر برای هم معده هم برای بدنت. حالا مؤمنا لمعدتک تو کتاب داره و لبدنک، اما کتاب ما لامش نیورده، اشتباهه، لمعدتک و لبدنک. و از کال عقلک، وقتی پرخوری نکردی، بدخوری نکردی، پفتلخوری نکردی، برای عقلت هم بهتره. یعنی چه حاجقا؟ یعنی دوچار بیماری فراموشی یا نسیان نمیشی، دوچار بیماری زوال عقل یا دمانس نمیشی، دوچار بیماری پیشرفته زوال عقل، یعنی زوال عقل پیشرونده نمیشوی، یعنی دوچار بیماری آلزایمر زودرس هم نمیشوی. دیدی امام رضا من شما رو دوست داره؟ حالا متخصصین مغز و اعصاب و تخصصی اعصاب و روان، حالا یه چیزه که فهمیدن، اون یه کمکی برای شما گفت. ببین امام رضای رؤوف کی فرموده؟ و اخف و لجسم که، دیگه خیلی آدم چاق چنبه نمیشه این بشکه که بخواد را بره، برای خودش مزاحم. چرا؟ چون بدن آدم میشه تن لش، این لش تاکسیه، یعنی وقتی میخوای را بری پاتو نمیتونی برداری بذاری، لخ 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 خشخش میکنه و زنی را بری. شوخی نمیکنم، شما آدم های چاق نهیدی همون، خواهی از این امریکای آلمانی ها میزنن، از این در نمیتونن وارد شن، خواهیشون باید کش کنن بیان تو، اونا رو میگن چاق، اونی 100 کیلو اضافه وزن. اونا هم ناراحتی گوارشی دارن، ناراحتی تنفسی دارن مؤمنا، ناراحتی آرتروزی دارن مؤمنا. زنده باشی مزاحم خودت، اگر مرحوم هم شدی باید چه تشییع جنازه، باید تریلی تشییع جنازه دارن، چون نمیتونه کی بدن بلند کنه مؤمنا، همه تفلک ها سوء تغذیه دارن قلمی هم. و اخف و لجسمکه، اخف و لجسمکه یعنی اضافه وزن بیجا نمیگیری که هم مزاحمت برای خودت ایجاد کنه، هم مزاحمت برای دیگران. حالا مؤمنا این روایت هم قبلش هم بعدش ادامه داره، این بزرگوار از این تیکه وسط آورده، به اصطلاح علم درایه چی میگیم؟ آفرین، میگیم روایت مقطوعه است، هم مقطوعه الاول هم مقطوعه آخر. چند تا سند دیگه هم داره، اول کتاب رو برا کنیم، اینجا شماره 6 داره، این بحاری که آدرس داده مؤمنان چاپ اسلامی است، جلد 62 صفحه 311، چاپ بیروتی جدید جلد 59 اول روایت صفحه 310، مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 220، حدیث 15 خط تیره 19649، در اول حدیث دارد، اینم بنویسیم، در اول حدیث دارد فقطوه با غین و دالزال، فقطوه قضا تناول کن، ما یشاکلو جسدک، آنچه که به جسدت میخوره، هم شکل و هم تراز و تیپ جسدته، حالا قضا بهش برسون. ببین مؤمنا لفظ جسد آورد، یادتونه گفتم انسان 3 جزء داره سالای قبل، امسال گفتیم 4 جزء داره، نورم اضافه شد، بعد گفتیم تو روایات میگه جسمی که دارای روان و روحه اون رو بهش میگن جسد. پس میخواییم مثل یک موجود زنده سالم
استمرار سلامتی داشته باشی، غذا رو به تیپ بدنت برسون. هر بدنی با بدن دیگه فرق میکنه. گرفتی مؤمنا چی شد؟ نگو این اینجوری میخوره منم اینجوری بخونم، اینا دهنبینی های علکیه. نه، هر بدنی با بدن دیگه فرق میکنه. غذا و آشامیدنی هم که بهش میرسونی چی مؤمنا فرق میکنه. چقدر دقیق مؤمنا، معصوم کی فرموده. حالا دنبالش هم اضافه کنی مؤمنا، در طب و رضا صفحه 13 بدین مضمون روایت هست. این دوتا روایت آخرم بخونم مؤمنا، دیگه با خوشحالی اینجا بریم. دوتا روایت آخرم مفیده، کمه مؤمنا. آخر صفحه 30، عن الرضا علیه الصلاة والسلام لا تخلو جوفک. خب اینجا جوفو مذکره دیگه، باید باشه لا یخلو، لذا تو روایت لا یخلوه با یاس. لا یخلو جوفک من طعامه، تو روایت داره من الطعامه. ببین اگر طعام باشه، عام اطلاقی عموم علی البدله، من چیکار به همه خوراکی های جهان دارم؟ من همینی که الان دارم میخورم، میگیم لا یخلو جوفک من الطعامه، همین غذایی که مورد نظرت معرفه است، همینی که الان میخوای بخوری. گرفتین آقا چی شد؟ پس باید معرفه باشه، اونم تو روایت داریم. ما خواستم بگم اینجا چاپخونه ننشتی. لا یخلو جوفک من الطعامه و اقل و اقل من شرب الماء. هیچ وقت معده تو توهی از غذا نکن، همونی که دین میگه بهشتی زندگی کن، به بهش بری. صبح زود بعد از طلوع آفتاب صبحونه بخور، اول شبم بعد اینکه نماز عشا و تعقیبات خوندی شامت بخور. هیچ وقت معدت خالی از غذا نیست. اون بقیه هاش بین روز و شب و اونا میشه ریزمغذی مفید، اشکال نداره. به شرطی که پرخوری نباشه، بدخوری هم نباشه، پفتلخوری هم نباشه. و اقل من شرب الماء، پارچ پارچ آب نخور مؤمنا. گفتیم سید الماء، سید الشراف الدنیا و الاخره الماء، سرور نوشیدنی آبه، اما به مقدار لازم. اگر شرایط عادیه، بدنت نرماله، تو 24 ساعت 4 لیوان آب، 2 لیوان آب جوش. اگر هوا خیلی گرمه یا کار بدنیت زیاده یا عرق زیاد میکنی، 2 لیوان دیگه آب جوش اضافه میشه، میشه 4 لیوان آب جوش بلعب. در تخصصی اورولوژی، یعنی کلیه شناسی و شناسی شناخت کلیه، و فوق تخصصی نفرولوژی، بحث اورام، ورمهای مختلف بدن، میگن آقا اگر کسی تو 24 ساعت 8 لیوان آب آشامیدنی سالم بخوره، هیچ وقت دچار شن و سنگ کلیه نمیشه. خب معلوم شد مؤمنا، اونا رو دیگه تو کتابای دیگه حاشیه زن. پس این آقا که میفهمد اقل من شرب الماء، نه اینکه یه استکان آب بخوری تا فردا دوباره یه استکان آب بخوری، مرتازگری در نیاری عمو، یا سیگاری در بیاری مثلا چند روز چند هفته اصلا آب نخوری، این همه غلطه. هیچ مایه‌ای جایگزین آب نمیشه، این تو پزشکی ثابت شده. پس تو جیره غذایی 24 ساعتتون باید آب باشه، مخصوصا طلبه‌های صالح ما که بدنشون باید سالم باشه، بعد تدریس کنن، تبلیغ صحیح داشته باشن داخل و خارج کشور، بدن باید نرمال باشه، از این سه تخلیه سموم. و تا شما آب آشامیدنی سالم و آب جوش ولرم به بدنت نرسونی، تخلیه سمومت سالم نیست، مریض احوال میشی. این خیلی دقت کنه، کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق نگیری، قهوه و شکلات و کاکائو و نسکافه و نمیدونم شیر قهوه و شیر کاکائو مثلا از شربت های شیمیایی جایگزین کن، اینا اشتباهه، اینا جفنگیاته، دشمن میخواد من شما مریض شیم. اونا سر جای خودش دارو میتونه باشه، اما غذا و ریزم و غذی نیست. اینایی که کافئین زیاد داره غذا و ریزم و غذی نیست. پس اینجا میگه از طعام که میتونه غذا یا ریزم و غذی باشه، یا آب و آشامیدنی سالم، نه کلن ترکش کن نه زیاده روی کن. توضیح دادم. ولا تجامع، قابل عرض اینایی که زن دارن، اونی هم که زن نداره زن بگیره، ماشاءالله همه زن دارن، نمیدونم الا مستثنی، شما بگیرم
ما عقدش روستون مجانی میخوام. دنیا آخرتت بهتر میشه از این بچه تجربه کاری داره سوال. دنیا آخرتت بهتر میشه. من شما رو دوست دارم. من حاج آقا 19 سالگی عقد کردم، 20 سالگی بردم، پشیمونم. چرا 15 سالگی عقد نکردم؟ شوخی نمی کنم. چون نه مانع درس حاج آقا، نه مانع اخلاق، نه مانع تربیت، نه مانع پیر، اصلا هیچ مانع نی. حالا سادات شاید یه سلول پیغمبر تو بدنش، نه بدون شوخی می، اصلا مانع نیست. مردم الکی دیو درست کردن، مؤمنا چماق درست کردن. اگر نه مؤمنا اصلا مانع پیشرفت نی. روزا هم طلبگی 8 تا 12 میخوندم، شبا میرفتم شبونه از 3:30 تا 9 شب میخوندم، همه سالاشم قبول شد. اصلا مانع پیشرفت نی. خود آدم نباید تنبلی کسلی کنه. من بعضیا دیدم به اسم فلسفه آجا میگن زن نگیر. نمیخوام اسمشونو برم، چون هنوز زنده‌ام. بعضیشون هم تو قومن. چه جفنگیات هم. از یه چیز طبیعیه. مثل که گرسنه نمیشی غذا میخوری. طبیعیه. این معناش این نیست که زن گرفتی از فردا کارخونه جوجه کشی را بندازیم. ما که نگفتیم از فردا مثلا اولاد دار بشی. ما میگیم اون سنت رسول الله اگه عمل بشه هیچ ضرری نداره. همش نفعه. چون زن و شوهر مکمل همه. چرا من برم شکم از مکملای غذایی غرب و شرق پر کنم؟ مکملی که خود دین گفته. رسول فرمودین مؤمنان. نم دیگه همه تونه دوست داشتم. اونایی که زن داشتن واسه آخرتون خانمای بهشتی گفتم، اونم که دنیا نده دنیا هم داشته باش. حالا امام رضا علیه السلام میفرماید میخوای سلام علیک خصوصی کنی با جگر تلات زن حلال گرفتی، باز شهوت بیجا نباش، شهوت اضافی سرریز نباش. مثلا همجور الکی عادت زشت دارم، هنوز سوپر فنر نشده، سوپر شله، چون شهوت هم نره، میخواد به زور چکش کاری کن. بابا جانم الکی برکتت میاد، کمر لق میشی، کمرت سست میشه، کمر دردم میگیری، ضعف بنی هم میگیری. آخه چه کاری؟ من نمیگم امام رضا فرموده، من میگه تو ازدواج حلال قانونی و شرعی که کردی، دخول شرعی در زمان حلال و حالت حلال به ناموس حلالت نکن مگر من شبقن. قربون امام رضا برم، دنیا آخرت ما رو گفته. ولا تجامع الا من شبقن، مجامعت نکن با ناموس حلالت، ازدواج قانونی شرعی کردیم، مگر از شبق. حالا شبق یه علامت بزن کنار صفحه بنویس، یکم پزشکی بگم. شهوت طبیعی زن که آمادگی لازم برای مجامعت داشته باشد. یعنی چی آجا؟ یعنی مگسی عمل نکن، شیرجه بزنین. چقدر هم از بچه های حفاظت و حراست فرودگاه یاد بگیر، با دیسپاچینگ و کنترل مرکزی هماهنگ میکنم، فرودگاه آماده است، بعد میگن هواپیما بیاد بشین. اگه هیچی هماهنگ نباشه که هواپیما با کله میره تو زمین. گرفتین آقا چی میگن؟ حالا اگر شوهر بدون مقدمات چکش کاری کنه، هم برای خودش ضرر داره هم برای ناموسش. بیشتر نمیتونم توضیح بدم. این مال اون جنبه. اینا همه روایات داریم، من تونتون رد میشم به مزاح. تو وسایلش یه جلد 14 روایاتش هست. میگه مخصوصا اونجایی که میخوای بچه دار بشی، حتما زنت آمادگی لازم داشته باشه، انه برکت نریست. بچه ای میخوای کن ذهن نباشه، استعداد درخشانی نباشه، زنت آماده باشه، آب شهرتش اومده باشه، بعد برکتت بریز. اینا روایات داریم مؤمنا. در وسایلش یه جلد 14 نگاه کن. حالا بیایم سر مرد. شبقن مال مرد، یعنی شهوت طبیعی مرد که سفتی آلت بیاورد. شهوت طبیعی مردی که ازدواج قانونی شرعی کرده تو وقت حلال، زمان حلال، حالت حلال. حالا این شهوت طبیعی مرد سفتی آلت بیاره. سفتی آلت بیاره یعنی چی؟ یعنی ارخاء الذکر. اینم روایت ها هر کلمه که میگم،
یعنی ارخاء الذکر، ارخاء با الف ممدوده، یعنی شلی سوپر فنر نباشه، شلی آلت نباشه، چی باشه؟ استقامت الذکر. اینم روایت ما که دارم میگم، استقامت الذکر یعنی علاوه بر سفتی آلت در ابتدای دخول که میشه شبقون من شبقم، بعد باید موندگاری هم داشته باشه. مثلا اگر تا بخواد دخول کنه زود شل شه، یا تا دخول کرد بعد شل شه، خب حالا برکتش بیاد، برکتش گریخ اینجا، خب این بچه دار نمیشه. چرا؟ چون انتهای واژن یا محبل ابتدای دهان رحم نریخ، جهش اسپرم هم که مشکل براش پیدا میشه، حالا نمیتونه باروری ایجاد کنه. حرفامو دقت کنین، خیلی این حرفا مهمه تو بحث تخصصیه دستگاه تناسلی. حالا اون ارخاء الذکر و استقامت الذکر و اون روایاتشو من از طب الائمه علامه شبر گفتم تو بحث جزر و جزر و جزر، پس ها فهمیدیم مؤمنان. حالا این شبق، پس شبق سفتی آلت اولیه است قبل از دخول که یکی از شرایط صحت دخول شرعی. اما استقامت الذکر یعنی این شوهره استرس نداشته باشه، تا بخواد دخول کنه که سوپر شل بشه، اصلا نمیتونه دخول کنه. من گاهی مریض مراجعه کرده آجا، میگه آجا کاملا شبق میشه، آجا تا میخوام دخول کنم استرس دخول منو برمیداره، سوپر شل میشه، دخول نمیتونه کنه، برکتش میاد دخول نمیتونه کنه، حتی اختیاب حشفه نمیتونه. عکسش هم مؤمنا پیشم اومدن، مثلا ازدواج کردن 6 ماه از ازدواجشون گذشته، یکی دیگه اومده بود مؤمنا با اون داماد اومده بود با باباش در خونم، گفت حاج آقا 2.5 سال این پسرم ازدواج کرده، 2.5 سال حاج آقا تا میخواد سلام علیکم خصوصی با خانومش کنه، خانومش میفهمه این میخواد سلام علیکم خصوصی کنه، شروع کرد داد و هوار کردن و میترسه و میلرزه و اینا. دیدی این استرس از مجامع، دیدی آمادگی نره، این تقصیر چیه؟ اینجا خانواده خیلی بسته بوده و در سال عقد و سال اول ازدواج پدر مادر به دخترشون نمیگن، دختره ازدواج قانونی و شرعی کرده با شوهر حلالش، الان احساس گناه میکنه، خیال میکنه حرامه، نه به این بینمکی، نه به این شوری شور مثل این الوات چاله میدونی که هر کار کسیبی انجام میدن و ولنگارن، هر دوش بده مؤمنان. تصاف فهمونه اینجا این معصوم چه فرمایش دقیقی فرمود؟ ولا تجامع الا من شبقن. ولی یه مرتبه پاراگراف عوض میشه، میگه آقا سبزیجات میخورین یا نه مردم؟ میگن بله. میگه یادتون باشه تو سبزی خوردن ها برگ چغندر عجب سبزی خوردن مطلوبیه، راست میگه، من اون صدا توضیح میدم. و نعم البقلتو السلقو، سلق یعنی برگ چغندر، نه اون قده زیر زمینش، برگ چغندر. مؤمنا فواید مختلف داره، یکی از فوایدش چیه؟ اگر کسی دچار بیماری لکهای سفید پوستی شد و یا مخصوصا دچار بیماری جرب، تو روایات میگه به اصطلاح فارسی میگیم بیماری گری، به اصطلاح زبان فرانسه که تو علوم پزشکی جدید هست میگن بیماری گال، بهترین داروی درمان بیماری جرب، گری و گال چیه؟ گوشت تازه گاو کوچک، به اصطلاح ایرانی ها میگیم گوساله، گوشت گوساله تازه با برگ چغندر خورش درست کنیم، فبیخ، و این مریض بخوره بیماری جربش خوب میشه. گرفتیم مؤمنات چی شد؟ روایات دیگه توضیح دادم، خواستم اینجا که امام رضا علیه السلام فرمود نعم البقلت و السلقه، السلقو چه نیکو سبزی هست برگ چغندر، تصور بشه. حالا مؤمنا پایین صفحتون یه آدرس داده، نوشته مکارم الاخلاق صفحه 181، میگیم حضرت آقا اینجا که نوشتی مکارم الاخلاق یادت باشه اول روایت مکارم الاخلاق چی داره؟ لا تخلون، با نون تأکید ثقیله. ببین کتاب ما نون نداره، من به شما گفتم تخلو غلط. خب در مکارم الاخلاق داره لا تخلون با نون تأکید ثقیله، اونو یادداشت کن بالاش، در مکارم الاخلاق که آدرس دادی صفحه 181 لا تخلون نداره. حالا اینی که ما گفتیم، گفتیم لا یخلو، اینجا هم بگو من الطعام. حالا دو تا سند داریم، جلو همون سنداش اضافه کن، مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 423 حدیث 2 خط تیره 20423 بحار طبع بیروتی جدید جلد 63 صفحه 217 آخرین روایت التماس دعا از تحف العقول صفحه 78 عن الامام علی علیه الصلاة والسلام عشاء الانبیاء بعد العتمت، شام خوردن انبیاء، 124 هزار نبی داریم، بعد العتمت یعنی بعد از نماز عشاست، اونم عشاء الاخره. فلا تدعو العشاء، فلا تدعو العشاء، رها و ترک نکنید شام خوردن را. فإن تركه يخرب البدن، آدم شام نخوره و به صورت عادت زش براش در بیاد هیچ وقت شام نخوره، بدن رو خراب میکنه. اینم قابل عرض کسایی که خود درمانی میکنن یا کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق میگیرن. حتی مؤمنان من تو کتابای دیگه دیدم تو روایات شیعه، اگر کسی شب پنجشنبه، شب جمعه و شب شنبه این سه شب پشت سر هم شام نخوره تا 40 روز قوای بدنش تامین نمیشه. پس این مسخره بازی که الان تو جامعه مد شده به اسم کاهش وزن، به اسم اینکه اندامم مثل استکانهای کمر باریک بشه، لبتلایی از کمر باریک، این فیگورای علکی میگن مانکنی که کنار مغازه ها میزنن، این هم مؤمن ها یه آدرس اینجا داده و توضیحاش هم دیگه حاشیه بزنین. اللهم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.